بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره دلالت صيغه امر بر وجوب یا بر ندب. بعد از که بین امر اول و دوم یک جمله آمد به نام اتحاد طلب و اراده، کار کشیده شد به جبر و اختیار و محقق خراسانی اعلام کردند که طلب و اراده یکی است. و این حرفم بحث طلب و اراده هم جدید نبوده است، در بیان قدمای اصحاب هم آمده است که علامه حلی در قدس الله نفسه زکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 97-98 می فرماید که طلب و اراده یکیست، فقط اشاعره ادعا دارند که طلب غیر از اراده است. بس کشیده شد تا اینجا که الحمدلله به لطف پروردگار این گردنه را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به بحث از دلالت صیغه امر. این بحث در اصول بعد از تطور تفکیک شده است. قبل از تطور اصول در بیان قدما سید علم الهدى شیخ و ننتاس محقق قومی و صاحب معالم صیغه امر را یادآور می شوند که چه معانی دارند، فقط در این حد. اما درباره دلالت صیغه امر بر وجوب یا بر ندب فرق بین دلالت امر و دلالت صیغه امر قائل نیستند. یعنی اگر امر دلالت کند بر وجوب، خود کلمه امر الف و میم و ر صیغه امر همان افعل مثلا فرق نمی کند. چرا؟ برای اینکه بیان یعنی دستور، صدور دستور از مقام عالی و طلب از مقام سافل و مرتبه سافل، این امر است، دستور هست، به ماده امر باشد یا به صیغه امر باشد فرق نمی کند. تحقیق هم همین هست که اصل قضیه مربوط می شود به انشاء یک مطلبی را، یک عملی را مولا از عبد بخواهد، به ماده امر باشد یا به صیغه امر. ماده امر خصوصیت ندارد. اگر هم دربارش صحبت شده باشد که کلمه امر فرق میکند با استدعا، اون مرحله مقدماتی است. وقتی که یک طلب، یک انشاء از سوی مولا صادر بشود، در هر قالبی باشد همون امر است، به صیغه امر باشد یا به ماده امر، دلالتش و ادله‌ای که قدما استناد کرده اند هم ادله‌ای است که متضمن کلمه امر هست و هم ادله‌ای است که دلالت دارد بر اینکه صیغه امر دلالتش در این حد هست. آراء قدما اجمالا در جلسات قبل گفته شد، مرور کوتاهی. سید علم الهدا صلی الله نفسه و زکیه می فرماید صیغه امر قولک افعل. شرح می داد که در ندب هم به کار، در وجوب هم به کار رفته است مثل اقیم السلام، و در اباحه هم به کار رفته است مثل اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. و بعد کلمه منتشرو هم آمده است، یا اذا حللتم فسقادو هم هست که برای غیر وجوبم به کار رفته است. می فرماید لغتن امر به معنای قدماییش، مادتن و صیغتن در لغت به معنای وجوب و غیر وجوب به کار می رود که در آیات قرآن دیده می شود، و اما در عرف شرع اگر امر مطلق ذکر بشود حمل به الزام می شود، دلالت بر وجوب دارد. و شاهد این مدعا هم این است که صاحب نظران اگر مناظره کنند و یکی استناد کند به امر و صیغه امر، طرف ملزم می شود به قبول، دیگه جای تردید وجود ندارد که بگوید دلالت بر لزوم کامل نیست. دلالت در اصطلاح فقها دلالت اگر به صورت مطلق آمده باشد شبهه درش نیست که موجب لزوم و الزام هست، یعنی مفادش وجوب. و خود شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب التذکره بالاصول می فرماید که امر صوری دارد، یعنی شکل‌هایی دارد که یکی از اون اشکال که معروف آن صیغه افعل هست، یعنی گویا امر به صیغه مضارع هم ممکنه به کار برود، معروف صیغه افعل هست. می‌فرماید که حقیقت در وجوب هست و از باب اتساع و مجاز در غیر آن، لذا می فرماید که اگر امر، یعنی امر به اون معنا که گفتم مادتاً و صیغتاً، به صورت مطلق ذکر بشود یقتضی الوجوب و حمل بر ندب نیاز به دلیل دارد. شیخ هم قدس الله نفسه زکیه در کتاب عده صفحه 145 و 46 و 47 بحث امرو که در این جهت دلالت امرو که عنوان می‌فرمایند کلام سید و هم نقل می‌کند، بعد می‌فرماید که اقوا این است که امر دلالت بر وجوب دارد. دلیل بر این مطلب حکم عقلاست که اگر عبد تخلف کند عد عاصیا، اگر از امر مولا تخلف و سرپیچی بکند عاصی شمرده می شود و این حکم عقلاست. و بعدم از آیات آیه من لم آیه فلیحذر، آیه‌ای که درباره سجده آمده است، و آیه اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون را هم ذکر میکند که بعضی از این آیات متضمن کلمه امر است و بعضی متضمن صیغه امر. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون که ماده امر نیست. رأی شیخ هم همین است. و بعد صاحب معالم قدس الله نفسه و زکیه که در یک دید ابتدایی گفته شده بود که رأی صاحب معالم بر اشتراک باشد، ولی با مراجعه‌ای که به عمل آمد کتاب معالم الاصول که یک جلد هست صفحه 40 و 41 می فرماید که اقوا این است که امر دلالت بر وجوب دارد و دلیل اول همان حکم عقلا را یادآور می شود، بعد هم آیات و روایاتی که مکرر گفته باشیم. و محقق قومی در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 172 می فرماید که امر حقیق مادتن و صیغتن گویا حقیقت در وجوب هست. من حسن الحظ خوشبختانه ایزاه ابن نظران مستند اصلیشون همون حکم عقلاست که می‌فرماید اگر عبد مخالفت کند موجب ذم و موجب استحقاق عقاب می‌شود. و بعد از این در بیان صاحب نظران مخصوصا در کلام شیخ و کلام سید آمده است که معاشر امامیه بر این است که اگر امری از مولا صادر بشود حمل بر وجوب می شود. این تعبیر مال تعبیر از سید هست و تعبیری که از شیخ دیده می شود این است که می فرماید امر اقتضا می کند، وجود اقتضای امر بر وجوب هست. الامر یقتضی الوجوب عندنا هم که ظهور در اجماع دارد. یه مروری بود نسبت به اقوال قدما مربوط به دلالت امر بر وجوب. اما از قدما که آمدیم به این طرف، شیخ انصاری متاسفانه در کتاب مطارح فقط از مقدمه واجب به بعد بحث کرده است، از امر و دلالت امر بحثی به میان نیاورده است، ولی از ضمن کلماتشون که رسایل رو بگردید، مطارح هم بگردید، از ضمن کلام ایشان ممکن استفاده کنیم که رأی ایشان هم بر این است که امر دلالت بر وجود دارد. که این اخیر این کار رو کردم، چیزهایی هم به دست آوردم که از کلام شیخ همچه چیزی استفاده بشود. و اما متن ما، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در همین متن بحثی ما کفایت الاصول امر دوم می‌فرماید الفصل الثانی یا الامر الثانی فی دلالت صیغه الامر. بعد می‌فرماید که درباره صیغه امر دو مرحله از بحث داریم. مرحله اول مقدماتی است که خود صیغه امر به چه معنا به کار می رود. مرحله دوم مرحله اصولی است، یعنی مقدماتی به این معنا که بحث می شود از سنخ ادب و بلاغت. و اصلی بحث اصلی که مسئله می شود از مسائل اصولیه. مسئله ادب و بلاغت اختصاص دارد به توضیح معنا و شرح مراد از کلمه، و مسئله اصولیه به این معنا هست که یک قاعده ثابت بشود و اون قاعده و اون معیار واسطه در استنباط احکام کلی باشد. اگر امر دلالت بر وجوب، اگر دلالتش بر وجوب ثابت بشود، یک قاعده است. قاعده الامر يدل على الوجوب، هر کجا امر دیدیم دلالت بر وجوب میکند، مدلول آن حکم کلی به اثبات میرسد به عنوان یک حکم کلی شرعی. البته به مناسبت مسئله فرعیه رو هم همین اینجا اشاره بکنیم. مسئله فرعیه با ادبیات فرقش اینه، در ادبیات فقط بحث درباره وضع لفظ به معنا و دلالت لفظ به معنا و حقیقت و مجاز بودن لفظ و نطاق و خلم رو به بحث. اما درباره مسئله فرعیه بحث از حکم هست، از حکم شرعی است. فرعیه که میگیم بحث از حکم شرعی است، ولی حکمی که اختصاص داشته باشد به موضوع خارجی. اگر بحث از حکم اختصاص و استناد به موضوع خارجی داشت، طبیعتاً جزئی می شود. جزئی که شد می شود مسئله فرعیه. معیار در جزئی بودن و فرعیه بودن این است که یک حکم نسبت به یک موضوع خاص خارجی از لحاظ شرعی ثابت یا بحث بشود. تمام.
قضیتون شخصیتون فی واقعتن؟
بله، قضیتون شخصیتون یا قضیتون فی واقعتن می شود مسئله فرعی. خب اما محقق خور، این توضیح مقدماتی بود. محقق خراسانی می فرماید که درباره بحث اول چه بود؟ بحث ادب و بلاغت، که خود صیغه امر یعنی صیغه افعال، این وزن در ضمن هر ماده‌ای که باشد، حالا ما یک کمی تغییرات در حمزه که بستگی به قواعد صرف دارد، افعل بگیم، افعل هست و افعل هست و بستگی به قواعد صرفی دارد، معروفش صیغه افعل. در ضمن هر ماده‌ای که باشد، ماده ال، ماده حل، ماده تقوا، در هر ماده‌ای که باشد، منتها در مثال نحوی ماده ضرب دیگه، از اول که شرح امثله رو شروع کردن گفتن که ضربه در اصل از ضرب بود، از ضرب شروع شده است، طلبه ها تا رسیده به اونجایی که قلم اینجا رسید سر بشکست. بسیار خوب، کاش در عوض ضرب مثلا کلمه علم رو به کار می برد، کلمه دیگری را به کار می برد. خب آمده دیگه اینجوری شده است و ما هم مثال، هرچی که مثال داریم مربوط می شد به ضرب. یک کسی اگر مستشرق باشد بیاد و از های طلبه ها رو بررسی بکرد، میگه فقط همش از ضرب و زدن و دعوا بحث میشد، زدن عمدی چه میشود، باید چطوری بزند چطوری نزند. و چنان که علمای وهابیه اعلام کرده بودند در تاریخ اخیر که مرد شوهر زن خودش را که میزند به این صورت خاصی باید بزند، نحوه زدن را هم اعلام کرده بودند و کم نگذاشته بودند که برای دنیای امروز مسئله ایست. خب صیغه افعل در ضمن هر ماده‌ای که باشد به معانی متعددی به کار رفته، از جمله تهدید و اهانت و تعجیز. مثلا تهدید اعملوا ما شئتم، سوره فصلت آیه 40، این برای تهدید هست. یا برای اهانت به کار رفته باشد، ذوق انک انت العزیز الحکیم، سوره دخان آیه 49. یا برای تعجیز به کار رفته باشد، مثل آیه فأتو به آیت من مثله، سوره بقره آیه 23. این سه مورد رو از باب مثال گفتم. چند مورد دیگری را هم محقق خراسانی در متن آورده است. فس امر یعنی صیغه امر به این معانی به کار رفته است. اما ما پس نتیجه چه می شود؟ بگیم ابتداعا که معنای صیغه امر این مسائل است: تهدید و تعجیز و اهانت و تسخیر و غیره. اما محقق خراسانی می فرماید که تحقیق این است که صیغه امر به این موارد که به کار گرفته می شود، این موارد دواعی برای امر است، داعی هست. یعنی داعی تهدید بوده، امر خودش همون معنای خودش رو دارد که الان میگیم. امر به معنی انشاء طلب است، یه چیزی رو از طلب از طرف میطلبد، میخواد. ای وقتی داعی تهدیده به صورت تهدید در میاد، یه وقتی من این داعی تهدید هست رو یک کمی واضح تر بگم، البته شما که فاضلید برای ابتدایی ها که درس میگید راحت تر باشد. منظور از این شه این است که به کار رفتن، به کار گرفتن صیغه امر مثلا برای تعجیز این است که موردی است که باید بیان صادر بشود مربوط به تعجیز، که طرف رو بگد که تو نمیتوانی. مورد تعجیز هست، بر اساس اون تعجیز در امری صادر بشود اعلام کند که تو عاجزی. این داعی هست. خوب واضح شد؟ مثلا کسانی که در برابر قرآن اساءه ادب داشته باشند، کسانی که در برابر قرآن اساءه ادب داشته باشند، شخصیت بعداً تشریف میارن. آمه بیا. با یک تغییر مختصری، تصرف مختصری با اشعار مرحوم شهریار آمده جانت به خوربانت، ولی حالا چرا سبح کن آمده. بحث درباره دلالت صیغه امر هست. صیغه امر گاهی برای به معنای تعجیز آمده، گاهی به معنای تهدید آمده. شرح دادیم که محقق خراسانی فرمود که تعجیز داعی هست، امر همون معنای خودش رو دارد، منتها اگر در مورد تعجیز به کار رفت طلب حقیقی نیست، طلب انشائی می شود، یعنی در حد لفظ، در حد ایجاد معنا در سطح بیان. مورد داعی را یادآور شدم که داعی یعنی مورد، یعنی زمینه تعجیزی است. خدای متعال در قرآن می فرماید فأتو به صورت ممثله. طرفی که قرآن را قبول نداشته باشد گفته می شود که اگر شما قبول ندارید برید تمام تلاشتان را بکنید یک سوره مثل قرآن بیارید، نمی توانید، عاجزید، که در خود آیات هم شرح داده شده است. بنابراین تعجیز می شود داعی، و خود طلب که فأتو باشد همون انشاء طلب است. خود صیغه امر که فأتو باشد دلالت دارد به همون انشاء، خود صیغه امر که فأتو باشد یعنی انشاء طلب، منتها این طلب انشائی است. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این شد که صیغه امر قصارا ما یمکن، که محقق خراسانی می فرماید که صیغه امر دلالت دارد بر انشاء طلب، منتها به داعی بعث، که میخواد طرف اینو انجام بدد. خیلی که اصرار کنید ما یک داعیه وصل رو اضافه میکنیم به خاطر گل روی شما. و اما در بقیه موارد داعی هست، استعمال مجازی است، منتها خود اون صیغه امر که استعمال شده است، خود امر به معنای حقیقیش استعمال شده است، نه به معنای تهدید و تعجیز و اهانت. و بنابراین درباره معنای صیغه امر مطلب کامل شد، رسیدیم به مرحله بعدی که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. انشالله فردا سلامتی آقای مولانا صلوات خواهد کنید.